بخشی از این کاربرها دارن با استفاده از در واقع تلگرام نسخه ایرانی، اون چیزی که همین چند وقت پیش هم تلگرام با ارسال پیامی به کاربرانش اعلام کرد که امن نیست و توصیه کرد که استفاده نکنن، در واقع بخش بزرگی از کاربرها دارن از طریق این اپلیکیشن ها تلگرام طلایی و هاتگرام شدن، هنوز فیلتر نشدن، دارن نزدیک 30-35 میلیون نفر دارن توسط این اپلیکیشن ها در واقع به تلگرام وصل میشن. از طرف دیگه الباقی کاربرها هم معمولا با استفاده از ابزارهای فیلترشکنی که وجود داره که در سطح اینترنت هستش، به صورت رایگان هم در دسترسشون قرار میگیره، از اونها استفاده میکنن برای اینکه بتونن فیلترینگ رو دور بزنن و به تلگرام وصل بشن. بنابراین با وجود اینکه تلگرام فیلتر شده، همچنان بخش بزرگی از کاربرای ایرانی روی تلگرام فعال هستن و دارن ازش استفاده میکنن.
این مدیر کل وزارت ارشاد حمیدرضا ضیایی پرور گفته که اینستاگرام رسانه دوم مجازی ایرانه که در واقع بیشتر شامل عکس و تصویر و ویدیو است و توییتر رو رسانه سوم مجازی ایران گفته و افزوده که توییتر با 10 میلیون نفر کاربر که اکثرا افراد فعال در حوزه سیاسی اند، رسانه گروه نخبگانی رو تشکیل میده که گروه مرجع هست. توییتر همونطور که شما میدونین در ایران فیلتره، اما چگونه است که برخی از مسئولان دولتی و حکومتی در ایران از توییتر استفاده میکنند و به چه صورتی این سیاست یک بام و دو هوا رو توجیه میکنند؟
خب میدونین درست بگین، از دیرباز در واقع و چندین سال پیش از مقامات ارشد حکومت ایران، از رهبر گرفته تا وزرا، رئیس جمهور، نهادهای مختلف، حتی مثلا فرض کنید که یه نفر اگه مثلا توی فرودگاه سمت دولتی داره، اونها هم همه در این شبکه اجتماعی فعال هستن. بعد از اون به تبع اونها خب کسانی که کسب و کاری هم دارن روی توییتر اومدن و دارن سعی میکنن از این ابزار استفاده بکنن. یه بخش خیلی زیادش در واقع دورویی هستش که در بین مقامات کشور ایران وجود داره که خودشون استفاده میکنن اما مانعی میشن که مردم ازش بخواد استفاده بکنن. دلیلش هم این هستش که توییتر یک جور حکم شمشیر دو لب رو داره، یعنی از یک طرف خودشون نمیتونن چشم بپوشن بر روی در واقع نکات مثبتی که داره، از اون میتونن استفاده بکنن برای اینکه پیامشون رو به سراسر دنیا مخابره بکنن، با افراد در بقیه نقاط دنیا در ارتباط باشن، یا حتی همون گروه الیتی که در این گزارش شما فرمودین بودن تا درقام. از طرف دیگه خب اگر این فضا باز بشه و همه گیر بشه، همه مردم توش حضور پیدا بکنن، جایی خواهد بود برای اینکه بتونن نقطه نظرهای خودشون رو مطرح بکنن و موضع گیری بکنن بر ضد مواضع جاری در کشور. بخاطر اینکه ما در گذشته هم دیدیم بارها پیش اومدش که موضوعاتی که مرتبط بود با حقوق بشر یا مثلا زندانیان سیاسی تبدیل شد به ترند اول دنیا، نه فقط حالا ترند اول منطقه ایران، هم ترند اول دنیا. بنابراین از یک طرف هم میترسن از اینکه این باز شه و در دسترس عموم قرار بگیره.
آقای رشیدی، با وجود تلاش برای جایگزین کردن پیامرسان‌های داخلی و حمایت حکومتی از این پیامرسان‌های داخلی، بر اساس نتایج یک نظرسنجی که ایسپا در تیر ماه امسال انجام داد، 79% از کاربران تلگرام همچنان از این شبکه استفاده می‌کنند. اصولاً چرا پیامرسان‌های داخلی مورد اقبال کاربران نیستند؟
قبل از همه، یعنی قبل از اینکه هر کسی بخواد راجع به این موضوع سر نظر کنه، فکر کنم بهترین جواب رو چند ماه پیش خود آقای جهرومی وزیر ارتباطات دادن. خب بهشون حمله هم شد بعد از اون موضوعی که مطرح کردن و گفتن که اعتمادی نیستش به پیامرسان‌های داخلی از این نظر که بتونه حریم خصوصی کاربران رو و امنیتشون رو حفظ بکنه. خب ما میدونیم اینها همشون شرکت‌هایی هستن که در درون ایران فعال هستن و خب با توجه به سابقه‌ای که ایران داره، برای فشاری که میذاره روی شرکت‌های حوزه تکنولوژی که اطلاعات کاربرها رو ازشون دریافت بکنه، در واقع این نگرانی وجود داره که در نبود یک سری قوانین شفاف و در واقع در نبود مجریان قانونی که اخلاقمند باشن و مجری صرف قانون باشن، بتونن از مکالمات کاربرها استفاده بکنن، اونا شنود بکنن، ازشون به عنوان مدارکی در دادگاه‌ها استفاده بکنن و محکومشون بکنن به زندان و یا حالا هر محکومیت دیگری. بنابراین بزرگترین نگرانی در حوزه پیام‌رسان‌های داخلی این هستش که امنیت کاربرها، نه به معنای امنیت در برابر هکر یا حالا یک دزدی که میخواد چیزی سرقت بکنه، از اون بالاتر امنیت در برابر حرکت‌های غیرقانونی، فراقانونیه، در واقع قوه قضاییه، پلیس فتا و تمام این نهادها هستش که مردم رو دچار دردسر بکنه و به زندان بندازه یا حالا محکومیت‌های دیگه براشون در پی داشته باشه.